و یه نکته دیگه هم که یه مقداری ما رو به حسابی رنجونده، شما تصور کنید یک داروی جدیدی در دنیا آمده که هموفیلی به جای اینکه بزنه به رگ خودش میزنه زیر پوستی تزریق میکنه. یعنی ببینید چقدر ساده است، این بیمارای دیابتی تزریق انجام میده. بعد به جای 8 الی 12 ساعت دوام در بدن، یک ماه در بدن دوام
داره. عجب، چقدر خوب، چقدر حالا به
درمان هموفیلی در دنیا ایجاد شده. 10 سال ما اصرار میکردیم آقای دولت اینو بیار، میگفتن فهرست داروییمون بسته است. اصلا یه حرف مضحک، آقا من یه فهرست دارویی کشور میبندم. به هر صورت بعد از سالها مقاومت، 10 سال مقاومت، برای یک گروه از بیمارای ما آوردن 124 نفر. خودشون از خود دولت، دقت کنید به این حرفای من ببینید چقدر فاجعه است، خود دولت ارزیابی کرده ای بابا من به جای اینکه اون داروها رو به این بیمارا بزنم، اگر این دارو رو بزنم که ظاهرن هم جرونه، ظاهرش جرونه، ولی این یک سوم، نزدیک یک دوم هزینه های من رو کاهش میده. خودشون چیز کردن، آزمایش کردن، بیمه ها گزارش دادن،
بله،
ولی این 124 بیمار رو دغمرگ کردن.
درست،
یه روز میارن یه روز نمیارن، یه روز قیمت نمیزنن. ما الان حداقل 3 تا نامه دادیم به شورای عالی بیمه، چرا این دارو رو بیمه نمی کنید؟
درست،
پاسخ نمیدن. من میگم چرا، چه دستی در کاره؟ یکی بیا توضیح بده.
بله،
چه
بله.
دستی در کاره که دارویی که به نفع دولته.
ما حتما سعی میکنیم تو برنامه آینده بازم با شما ارتباط برقرار کنیم و این موضوع رو از نمایندگان مجلس هم حالا پیگیری کنیم. حتما
خوشحال میشم که اگر
حتما
در سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت،
بله بله،
اونا بیان درجا جواب بدن.
درسته،
یعنی بله. ما هر چی تلاش میکنیم رو در رو قرار بگیریم، ملاقات چه نمیدن.
بله چشم، حتما حتما
ما مکررن از مسئولین
پیگیری میکنیم،
بهداشت تقاضای ملاقات کردیم، گفتن فعلاً برنامه ملاقات نداره.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمد قوی‌دل، مدیر اجرایی کانون هموفیلی کشور. ممنونی به نکات مختلف شرکت درباره کاهش دسترسی به دارو این بیماران. باهاشون خداحافظی میکنیم. خداحافظ شما. خب بریم به سراغ بحث آنفولانزا. با توجه به اینکه موج دومش هم از ابتدای دی ماه در کشور شیوعش آغاز شده و هشدارهایی هم در این زمینه داده شده، در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر پیام تبرسی، متخصص بیماری های عفونی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، حال شما؟
آقای دکتر تبرسی، بله، سپاسگزارم.
در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر تبرسی، از اینکه با ایران امروز همراه هستید. آقای دکتر، سوالات زیادی درباره در واقع موج دوم آنفولانزا مطرح میشه. حالا این شایعات هم تو فضای مجازی شد، اینکه حالا چند نفر تو کل کشور به خاطر ابتلا به این نوع آنفولانزا فوت کردن. اول اینکه واقعا آنفولانزا در این سطح کشنده است؟
خب ما اونجوری که میدونید آنفولانزا بیماری فصلیه.
بله.
الان هم دیگه فصل آنفولانزا هست. ما خب همیشه قبل از کووید هم اینو داشتیم که
درست میفهمید،
در طول در واقع مهر و در واقع مهر شروع میشد تا پایان در واقع زمستان. معمولا ما چند موج بیماری آنفولانزا داریم و خب متاسفانه وقتی که آنفولانزا میاد، بالاخره یه تعداد درصد کمی از بیمارانی که مبتلا میشن بالاخره دچار بستری میشن.
بله.
یک درصدی هم از اونایی که بستری میشن متاسفانه بالاخره مرگ و میز داره، به خصوص کسانی که زمینه بیماری های در واقع شدید دارن، مثل بیماری های قلبی شدید دارن، ریوی شدید دارن، نقص ایمنی دارن. خب به هر حال تو اینا ممکنه که این بیماری کشنده.
آقای دکتر، الان کسایی که حالا مثلا تو الان واکسن نزدن، آیا برن واکسن بزنن؟ ببینید کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن آیا مفیده براشون؟
ببینید ما بهترین زمان واکسن زدنمون اول مهر.
درست میفهمم. بله بله،
چون 2 هفته طول میکشه تا در واقع اون ایمنی ایجاد بشه. ولی یک عزیزانی هستن که اون بیماری های زمینه‌ای رو خدمتتون گفتم دارن و تا حالا واکسن نزدن، حالا در حال الان یه تعداد محدودی واکسن در واقع در دسترس قرار گرفته بود یه هفته پیش، اگر موجود باشه تو داروخانه الان نگرفتن تا الان آنفولانزا برن تزریق کنن.
یعنی شما میگید که مؤثره همچنان واکسن ایرانی یا خارجی؟
فرق نمیکنه، هر واکسنی در دسترس باشه. واکسن ایرانی ما واکسن خوبیه، ولی خب میگم اگه در دسترس فعلا باشه، چون معمولا ما یه تعدادی داریم که همون اوایل مهر و آبان مردمی که در واقع واکسن میزنم میزنم و واکسن تموم میشه
متأسفانه. بله آقای تبرسی، اگر حالا با توجه به اینکه شما میگید واکسن به سختی در دسترس، آقای تبرسی با توجه به اینکه میگویید در واکسن به سختی در دسترس هستش، کسایی که حالا دسترسی هم ندارن چه کنند برای افزایش در واقع ضریب ایمنی بدن خودشون و سیستم تقویت سیستم ایمنی بدن خودشون در مقابل آنفولانزا؟
ما اصلا دو تا توصیه داریم. شما به این الان این موجی که الان گرفته به حال یکی دو هفته دیگه بالاخره فروکش میکنه، این طبیعت ما در واقع موجهای بیماری آنفولانزا.
بله.
ولی خب ما ویروس های دیگه داریم، کووید داریم، آر اس وی در رسپیراتوری سینسیشیال داریم، واقعا ویروس های مختلفی تو این بحث در حال چرخشه. ما توصیه‌مون برای تمام کسانی که بیماری های زمینه ای دارن که مشخصه دیگه نقص ایمنی و در بیماری قلبی شدید و افراد مسن به خصوص، اینه که اینا حتما در اماکنی که میرن حتما در واقع ماسک استفاده کنن. ماسک روش در واقع پیشگیری بسیار مناسب و کم هزینه ایه و بسیار میتونه بخصوص در مورد آنفولانزا خیلی موثره، چون آنفولانزا به هر حال قطرات در واقع درشت‌تر تنفسی، کسی ماسک بزنه این فاصله رو رعایت بکنه مبتلا نمیشه خوشبختانه، مثل ویروس‌های دیگه نیست که شما مثلا تو فضای اتاق پخش باشه، حالا شما اگر در یک گوشه هم باشه ممکنه ماسک هم موثر نباشه، ولی در مورد آنفولانزا به شدت ماسک موثره، حتما ماسک بزنن. کسانی که افراد سالمند یا در افراد پرخطر در منزل دارن، اگر علائم تنفسی دارن از برخورد نزدیک ماچو بوسه کردن، بغل کردن خودداری کنن، که اون افرادی که در واقع این بیماری زمینه دارن، چون ممکنه افرادی که سالمن آنفولانزا بگیرن اصلا متوجه هم نشن، یه روزی سرفه هستی کنن خوب بشه،
یعنی ناقل بشن.
فردی که بیماری کانسر داره ممکنه با یک آنفولانزا کارش به بستری در بیمارستان و در واقع آی سی یو بکشه.
تو بحث تغذیه چطور آقای دکتر، چه تغییری باید ایجاد کرد برای تقویت سیستم ایمنی بدن؟
تغذیه مناسب، استراحت مناسب، اینا عدم استرس، اینا همه در پیشگیری از بیماری ویروسی موثره. بنابراین اینی که در واقع زندگی سالم، خواب مناسب و در واقع چه، من امیدوارم که انشالله این هوا هم آلودگیش بزنه، این آلودگی هوا خیلی باعث شد در شهر صنعتی این موج عفونت های ویروسی رو تشدید کرد.
چرا؟ به خاطر اینکه یعنی سیستم حالا تنفسی رو تضعیف میکرد؟
بله دیگه، متاسفانه شما هر موقع سیستم تنفسیتون درگیر در واقع چیزای دیگه باشه، ویروس ها و میکروب ها بیشتر میتونن باعث ایجاد عفونت.
آقای دکتر اتفاقا یه نکته ای هست، چون ما امروز یکی از موضوعاتی که دیگه ای که میخوایم بهش بپردازیم بحث سیگار و دخانیات هست. آیا استعمال سیگار و قلیان میتواند زمینه ابتلا به آنفولانزا رو افزایش بده؟
به شدت، به شدت. اصلا در تمام عفونت های تنفسی
بله.
مصرف مواد دخانی، حالا چه سیگار باشه چه قلیون باشه چه کسانی که مواد در واقع مخدر استنشاق میکنن، اینا به شدت در عفونت‌های تنفسی موثرن و اینا مستعدن. افراد معمول، من باز توصیه‌ام به تمام هموطنان به خصوص افراد جوانی که تازه شروع کردن به سیگار، الان موقع ترک سیگار واقعا با این توجه به این آلودگی و اینا، این در واقع چیزی که ضرر داره برای بدن و مشخص شده، هزاران مقاله و اینا در موردش وجود داره، اینو ترک
کنه. آقای دکتر تبرسی، نکته خیلی حالا میدونم که قلیان در واقع میکشن به جای سیگار، در مورد قلیان چطور؟ چون من یه جایی میخوندم با یکی از دو تا از پزشکانم صحبت میکردم، میگفتن هر وعده‌ای که حالا قلیان در واقع مصرف میشه اندازه یه بسته سیگاره. این آمار درست؟
اون در واقع برایش باز از سیگار بدتره قلیان، یعنی خیلی چرا؟ ما الان مریضا داریم، خب به هر دودی اون غلظت مواد آلاینده که وارد ریه میشه خیلی بیشتر از یه پک سیگاره. برای همین من میبینم خیلی افراد مثلا میگه سیگار میکشی، میگه نه چیز نمیگه، میگه چرا مثلا تفریحاتی میرم قلیان میگه، این خوب قلیان کشیدن خودش خیلی عوارضش بدتره، کانسرهای سر و گردن، کانسر ریه، حالا اونا رو بگذاریم، همین عفونت های تنفسی شدید، ناراحتی های تنفسی شدید. بعد چون ما الان در شهرهای بزرگمون آلودگی هوا هم داریم، این موارد رو هم دیگه اثر متأسفانه فزاینده داره برای این موارد.
آیه جورجو میگم، حالا یکی از موضوعات دیگر ما در واقع استعمال دخانیات هست که امروز میخوام بهش بپردازیم. من میخوام از دل این موضوعات به این مسئله هم حالا بپردازم، که چون میدونم شما تجربه زیادی دارید در مواجهه با افرادی که سیگار و قلیان مصرف میکنن، علت اصلی رو تا حالا خود شما متوجه شدید از دل صحبتاشون که چرا هی روز افزون هم هستش تمایل به استفاده از سیگار و قلیان؟ آیا روانیه؟ آیا نمیدونم؟
حالا من زیاد تو این موقع صاحب نظر نباشم تو این مسئله، چون من بیشتر تخصصم عفونی، ما
نمیدونم، نه بالاخره با بیمار
میبینم، ولی با بیماران که برخورد میکنیم واقعا من خودم نرسیدم به علت خاصی، یعنی خیلی هم راحت میپرسی خودشون هم نمیتونن جواب بدن که چرا شما داری ادعای میدی یه چیزی که ضرر داری.
درسته،
یعنی واقعا خود افراد خیلی خودشون الان فکر کنن شاید نتونن بگن علتی بیارن برای اینکه چرا مثلا سیگار میکشن یا قلیان. قلیان چون به هر حال این مسئله تفریحی بوده بیشتر، در جای تفریح شاید به قول ناخواسته افراد دچار این میشن، یک چیز دیگه در مورد این سیگارای الکتریکیه.
آها خیلی
اینا هم عوارضش خیلی زیاده. یعنی شما اینا هم بدتر از اون باز دوباره اون رزنی از چاله به چاه افتادن. اگه کسی میخواد از مصرف مواد دخانی در واقع پیشگیری کنه دیگه نکشه، بهتره به ترک کاملش بپردازه.
خب الان خیلی هم
عوض کنه. بله متاسفانه الان اینم هست. یعنی خیلی فکر میکنه اگه برن این سیگار الکتریکی رو بکشن بهتر از سیگار چیه، اون باز عوارضش باز خیلی بیشتره. یه موارد دیگه اینو باز دوباره هست.
یعنی شما معتقدی سیگار الکتریکی الان ضررش از سیگار معمولی بیشتره؟
بالاخره الان بیشتر نباشه هم پایه اون عوارض داره اونم.
ولی حالا مسئله هم الان مطرح شده، اونم این که در واقع عوارض و آسیب‌ها و ضررهای سیگارهای وارداتی از سیگارهای داخلی بیشتر است.
حالا من اونو باز نمیدم. آره
همین
صاحبان فهم بپرسید که اونایی که تو این بحث مطالعه دارن. من فقط در مورد آنفولانزا چون وقت تموم نشه این
درسته.
نکته مهمیه اینه که ما الان خیلی از بیمارانی که مراجعه میکنن عفونت‌های تنفسی گرفتن، ببینیم تا قبل اینکه مراجعه کنن میرن یک دگزامتازوم میزنن
بله.
و سپازولین. من اینجا میخوام خدمت همه هموطنان عرض کنم که در درمان عفونت‌های تنفسی به خصوص آنفولانزا دگزامتازوم به شدت مضره.
بله.
متاسفانه مرگ و میر و عوارض افزایش میده. یکی از علل افزایش مرگ و میر در فصول آنفولانزا در ایران مصرف خودسرانه دگزامتازوم یا حتی مصرف اون توسط پزشکان.
چرا چه تغییری تو بدن ایجاد میکنه؟
دیدن که در آنفولانزا چون عفونت‌های ثانویه به خصوص عفونت‌های قارچی رو بیشتر میکنه، مرگ و میر بیشتر میکنه در واقع دگزامتازون. بنابراین به هیچ وجه دگزامتازون نزنن، حتی اگه به پزشک رفتن علائم تنفسی داشتن خواست دگزامتازون بزنه، در واقع یه مقدار بحث کنن که دگزامتازون تزریق نشه. دوم تزریق سپازولینه.
خب
الان خیلی بیماران تا یک عفونت تنفسی میگیرن سپازولین تزریق میکنن. سپازولین به هیچ وجه روی عفونت‌های تنفسی حتی اگه میکروبی هم باشه تأثیری نداره. بنابراین از چیزی که عارضه داره و فقط هزینه است و اینا در واقع کارهای اشتباهی که داره انجام میشه خودداری کنن. من گفتم از این در واقع استفاده کنم، این دوتا نکته رو بگم چون الان بحث عفونت‌های تنفسیه و این مصرف دگزا و سپازولین
مطرحه. خب میگن بعضی میگن
داره آره. اینو استفاده نکنن.
سپازولین به عنوان جایگزین پنیسیلین استفاده میکنن.
خب میگم دیگه اصلا فرق میکنه. سپازولین اصلا یه کار دیگه داره. در واقع میکروبا یه کار دیگه در واقع میکنن. بنابراین اصلا سپازولین رو میکروبای تنفسی تأثیری نداره
متأسفانه. سپاسگزارم. ممنون از شما آقای دکتر آیدهو تبرسی از اینکه با ما همراه بودید، متخصص بیماری عفونی و نکات مهمی رو درباره آنفولانزا و تأثیر آلودگی هوا و استعمال دخانیات در این باره برای ما گفتم. تشکر میکنم از شما. با شما خداحافظی میکنم. خب امروز در برنامه میخوایم بپردازیم، حالا تو بحث بعدی میخوایم بپردازیم به بحث مصرف سیگار. یک پژوهشی انجام شده و تأکید شده که میزان ضرر و آسیب‌های سیگار وارداتی 200 برابر بیشتر از سیگار داخلی هست. از شما میخوایم بپرسیم که چرا علارغم این همه آسیب‌ها و هشدارهایی که داره داده میشه، همین الان آقای دکتر تبرسی به عنوان یکی از متخصصان عفونی کشور که کارشناس و صاحب نظر هستند در این زمینه گفتن که خود مصرف سیگار و قلیان میتواند احتمال ابتلا به آنفولانزا و حتی آسیب جدی دیدن بدن به خاطر ابتلا به این بیماری رو چندین درصد افزایش بده. چرا همچنان ما با افزایش استفاده و استعمال سیگار و قلیان در کشور روبرو هستیم؟ با ما همچنان همراه باشید و نظرتون درباره این سوال به 3900 ارسال بفرمایید. چرا علارغم اینکه گفته می شود استفاده از سیگار خارجی 200 برابر ضررهاش نسبت به سیگار داخلی بیشتر هست، ما شاهد افزایش استعمال سیگار در کشور هستیم؟ 3900 منتظر پیامک های شماست. خب در برنامه امروز داریم میپردازیم به موضوع استعمال سیگار و واردات سیگار. 500 نوع سیگار جدید داره دوباره گفته شده که وارد میشه به کشور و میزان آسیب های سیگار وارداتی به بدن نسبت به سیگار داخلی 200 برابر بیشتر هست و ما این سوال از شما میپرسیم چرا همچنان علیرغم همه هشدارها و آسیب‌هایی که داره شاهد افزایش استعمال و مصرف سیگار در کشور هستیم و کاهش سن استفاده از سیگار، که این مسئله هم خودش نگران کننده است در بین نوجوانان و جوانان. آمارایی که حالا آموزش پرورش داره تو این زمینه منتشر میکنه، اونم آمارای رسمی نشان میدهد که سن استفاده و استعمال سیگار در کشور کاهش داشته. برای ما نظرتون رو در این باره به 3900 ارسال بفرمایید. خب بریم به سراغ سوالات پیامکی. عرضم به خدمت شما، یکی از شنونده‌هامون با پیشواره 0915 آخرش 93 گفته من سیگار خارجی استفاده میکنم چرا که نیکوتینش کمتر هست. در پاسخ به این دوست عزیزمون، خب باید این مسئله بررسی بشه که آیا واقعا نیکوتین خارجی ها کمتره با توجه به آمار جدیدی که وزارت بهداشت هم منتشر کرده و گفته آسیب های سیگار خارجی 200 برابر بیشتر از سیگار داخلی هستش. باید هم بررسی کنیم ببینیم واقعا این صحبتی که دوستمون کردن صحتش رو بررسی کنیم ببینیم درسته که نیکوتین سیگار خارجی کمتره یا خیر. اما بهتره که اصلا کلا هیچ نوع سیگاری رو نکشیم. یکی از شنوندهای دیگه ما آقای شرفی از دسپول گفتن که من عمری سیگار کشیدم اما بر اثر یک تصادف که منجر به پارگی روده از داخل شد، دو کیسه پر از لجن از روده من کشیدم بیرون و همین باعث شد از اونجا به بعد یک تلنگری بخورم و سیگار کشیدن رو کنار بگذارم. الان 13 ساله که سیگار نمیکشم. درود بر شما که در واقع از هر مایی رو از هر جایی بگیریم تازه است و به موقع برگشتید. و یه نکته هم بگم، از نظر در واقع پزشکی اثبات شده که ما از لحظه‌ای که سیگار کشیدن رو کنار میذاریم بدن خیلی زود در واقع شروع میکنه به ترمیم خودش و سعی میکنه اون آسیب‌هایی که به بدن در اثر استفاده از سیگار وارد شده رو جبران کنه. خب آقای خوشتراش از رشت پیام دادن و گفتن چرا اصلا اجازه ورود سیگار به کشور داده می شود؟ این هم سوال مهمیه دیگه. به هر حال با توجه به این که ما هر روز شاهد افزایش در واردات سیگار هستیم، این سوال هم نکته بسیار مهمی هستش. یکی از شنوندهای دیگه هم با پیشماره 0939 آخرش 726 گفته که من یک روزگاری دو بسته سیگار می کشیدم اما 6 سال هستش که کنار گذاشتم. درود بر شما. البته اینم بگیم ها، چون الان خیلی از کافه ها واقعیت ماجرا اینه که یکی از مزیتاشون اینه هستش که مثلا مکانی برای سیگار کشیدن جدا دارن یا قلیان سرو میکنن، اینا هستش. یعنی الان ما تو کافه ها اگر بریم، با توجه به این که الان من دارم مشاهده میکنم، ما مصرف قابل توجه قلیان رو داریم. اصلا یک مزیت و یک امتیاز هست برای کافه که اجازه داشته باشه قلیان در واقع در اونجا سرو بشه. و بعدش هم بحث سیگار، فری اسموکینگ، مکانی که سیگار کشیدن آزاد هستش. من اصطلاح انگلیسی گفتم چون خودشون هم به هر حال از این اصطلاحات استفاده میکنن و این مسئله گویای این هستش که حالا فضاش هم داره فراهم میشه در بسیاری از اماکن مثل در واقع کافه ها. خب این موضوع نمیگوییم برخورد سلبی شدید صورت بگیره، ولی نشان میدهد که این پدیده در کشور در حال رشد، به ویژه اینکه وقتی میریم میبینیم که هم خانوم ها دارن قلیان در واقع مصرف میکنن و هم آقایون در کنار هم. خب این موضوع نشان میدهد که به سرعت این موضوع در حال رشد و باید جامعه شناسان، کارشناسان، مسئولان، وزارت بهداشت همه بیان بررسی کنن ببینن چرا آمار و ارقام استفاده از سیگار و قلیان در حال رشد هستش. یکی از شنوندگان با پیشماره 0937 آخرش 73 گفته بحث آموزش و فرهنگ سازی بسیار در این زمینه مهمه، کاملا موافقی. ما هم سعی میکنیم تو برنامه ایران امروز هر چند هفته یک بار به موضوع سیگار و کاهش سن استفاده از سیگار و افزایش استعمال سیگار و قلیان حتما بپردازیم، در این باره هشدارهای لازم رو بدیم. آقای دکتر تبرسی متخصص بیماری عفونی امروز در برنامه ما اومدن و گفتن که چقدر استعمال سیگار بر افزایش ابتلا به بیماری های مثل آنفولانزا و حتی سرطان میتونه مؤثر باشه. یکی از شنوندگان با پیشماره 0912 آخرش 78 گفته یک فرهنگ غلطی بین جوانای ما جا افتاده که وقتی سیگار دستشون میگیرن فکر میکنن بزرگتر شدن. نکته جالبیه، بله، در بین برخی از آقا پسرهای مسئله دیده شده، ولی خب برخی از بزرگترها هم دارن که میکشن تا سنین بالا و به انواع و اقسام بیماری ها دچار میشن. من یک خاطری رو بگم از یکی از ورزشکارانی که خیلی هم معروف بود، یکی از به هر حال قهرمانان ورزش ما تو عرصه فوتبال بود. ایشون وقتی فکر میکنم در سن 60 خورده ای فوت کردن، روی تخت بیمارستان چند روز قبل از فوتشون ازشون پرسیدن که اگر برگردی عقب چه میکنی؟ گفت من همین مسیری رو که طی کردم طی میکنم در ورزش، فقط دیگه سیگار نمیکشم. یکی از شنوندهامون یه درد دلی کردن، درد دل جذاب و خوبی هم هستش، ما هم باید به عنوان رسانه حرف ایشون و پیشنهاد ایشون رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم. ایشون با پیشماره 0936 آخرش 12 گفته که من 51 سال سن دارم، 30 ساله که حدودا سیگار میکشم، لطفاً راهی پیشنهاد کنید که این ماده فوق سمی رو کنار بگذاریم. بله واقعا تراپی یا همون مشاوره میتواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد. مشاوره که انجام بشه، اون ابعاد روحی ماجرا مشخص بشه، خیلی مهمه. من فکر میکنم حدود 2 ماه پیش بود با آقای دکتر چلک، آسیب شناس اجتماعی، تو همین برنامه صحبت میکردیم. ایشون اشاره داشتن که یکی از مسائلی که در مورد سیگار مطرح هستش اینه که سیگار یک قلاب روانیه، یعنی فرد وقتی دچار مشکلاتی میشه به سیگار پناه میبره. شاید با استناد به همین صحبت یکی از برجسته‌ترین آسیب شناس‌های اجتماعی کشور، یعنی آقای دکتر چلک، میتوان گفت اگر بتوانیم یک پناهگاهی بهتر از اینها پیدا کنیم، میتوانیم در کنار گذاشتن سیگار بسیار موفق باشیم. شاید این پناهگاه باید خود خدا باشه. خب یکی از شنوندهای دیگه همون با پیشماره 0911 آخرش هم 20 گفته ما مجبوریم سیگار میکشیم چون مجبوریم. کاش که بیشتر توضیح میدادن که چرا میگوین سیگار میکشیم چون مجبوریم، چون به هر حال سیگار چیزی نیست که حالا بگیم حتما مجبوریم بکشیم، میتوان کنار گذاشت و زندگی بهتری داشت. یه نکته هم بگم، من همین چند روز پیش توی یکی از مجلات خارجی در واقع پژوهشی که به زبان انگلیسی انجام شده بود رو من داشتم میخوندم که یه پژوهش دیگر هم همین دیشب منتشر شد، فکر میکنم توی مجله علمی پژوهشی BMG منتشر شد. اولین پژوهش این میگفت که کسایی که در معرض دود سیگارن، نه کسایی که سیگار استعمال میکنن، یعنی بچه هاشون، یعنی همسرانشون، مادرشون، اعضای خانواده، 30% در معرض 30% بیشتر در معرض ابتلا به سرطان هستن. یعنی شما دارین در حق اون اطرافیان خودتون هم ظلم میکنین. این یه پژوهش. یه پژوهش هم من همین دیشب خوندم که هر در واقع نخ سیگار 20 دقیقه از عمر شما رو کم میکنه. حالا بعضیا ممکنه بگن آقا ما مثلا سیگار میکشیم، دیگران دیدیم سیگار میکشن 100 سال عمر میکنن. بله موارد استثناء هست، ولی واقعیته که سیگار هم در کیفیت و هم در کمیت زندگی بسیار مؤثر است. نظر خودتون رو به 3900 ارسال بفرمایید. خب درباره افزایش استفاده از سیگار خارجی آقای یزدانی از مشهد یه نکته رو گفتن، جالبم هستش، گفته که با طعم‌های میوه متنوع اونو عرضه میکنن و خیلی هاشون سبک هستن و کشیدنش هم راحت هست و گفته که حتی یکی از دوستانم سیگار خارجی به من داد بکشم، مثلا تفاوتش رو با سیگار داخلی حس کردم و گفته که حالا به خاطر تنوع در طعم و همچنین بحث سبک بودنش. ولی اینها حتی با داشتن این دو ویژگی چیزی از آسیب‌ها و ضررهای سیگار کم نمی‌کنه. آقای رضایی از فسا برامون پیام دادن، گفتن ما توی روستای کوچیک زندگی میکنیم و چندین قهوه خونه داره این روستا و همه هم در اونجا حالا قلیان استفاده میکنن و اگر بد هست چرا این همه قهوه خونه هست و چرا در این همه قهوه خونه اینقدر راحت قلیان سرو میشه. آقای آقایی از شیراز پیام دادن، گفتن هر کی عقل داشته باشه سراغ هیچ گونه دودی نمیره، حالا چه سیگار یا هر نوع دود دیگر. خب یکی از شنوندگان با پیش‌شماره 0936 آخرش هم 11 گفته لعنت بر سیگار فروش و سیگار کش، بیچاره شدم و امیدوارم که حالا کسی به این راحتی تو این دام نیفته. فکر میکنم از کسایی هم که حالا اتفاقی سیگاری شدن، یا شاید هم بگوییم دوست در واقع دوست بد که باعث شده حالا انسانها به سمت مصرف سیگار سوق پیدا کنن. خوبه که این به هر حال والدین روی بچه هاشون و دوستی هایی که دارن نظارت کنن. دوست ناباب میتواند بچه رو به این سمت و سو سوق دهد. خب آقای کمالی نژاد از کرج گفتن چرا تعرفه مالیاتی سیگار داخلی و خارجی در کشور ما پایینه که حتی قاچاق هم میشه. خب یکی از شنوندهای دیگه اون یه پیام خیلی جالب دادن با پیش‌شماره 0919 آخرش 84 گفته من 45 سال سیگار کشیدم، یعنی از 13 سالگی، ولی الان 6 ساله به خاطر خجالت کشیدن از فرزندانم درک کردم که نباید سیگار بکشم، چون پس فردا اگر پسرم میپرسید واقعا سیگار چه ضرری داره نمیدونستم چه جوابی بدم. خیلی نکته خوبی گفتن این شنوندهام. بگم یه چیزیو، وقتی شما خودتون سیگار میکشین در مقابل بچه‌ها نمیتوانید به اونها بگویید سیگار نکش، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. اصلا یکی از اصول تربیتی درست اینه که شما با رفتارتون بچه‌تون رو تربیت کنید. اگر بچه‌ای وارد خونه شد دید با پدر داره کتاب میخونه، مامان داره کتاب میخونه، مطمئن باشید خواه ناخواه به سمت کتاب میره. اگر بچه وارد خونه شد دید بابا داره سیگار میکشه، مگه میتونه بگه پسرم من دارم میکشم ولی تو نکش ضرر داره؟ آخه چنین چیزی هم ممکن نیست و این شنوندهمون به درستی اشاره کرد. آقای خاجوی پیام دادن و در واقع در مورد ضررهای پیپ پرسیدن. یه نکته بگم در مورد پیپ، سیگار، قلیان. شاید خیلی ها فکر کنم مثلا پیپ آسیبش از سیگار کمتره، قلیان کمتره، ولی همین الان ما داشتیم گفته بود میکردیم با آقای دکتر تبرسی، عنوان کردن که قلیان مثلا هر بار استفاده ازش تایید کردن که اندازه یه بسته سیگاره آسیبش. پس همه اینا آسیب داره، ضرر داره و باید تا جایی که میتونیم ازشون دوری کنیم. به هر حال خداوند یک نعمت، یک هدیه به همه ما داده و اون هم سلامتیه و انشالله کسی هم که حالا بیمار هستن خداوند این نعمت رو بهشون برگردونه و شفا حاصل بشه، ولی باید قدر سلامتیمون رو اونم توی این روزای آلوده بدونیم دیگه. حالا نیاییم با سیگار کشیدن خودمون بیاییم به صورت مضاعف به سلامتیمون آسیب برسونیم. سعی کنیم آرام آرام به سمت ترکش بریم، حالا نه اینکه یه دفعه، چون این بحث ترک مرحله به مرحله همیشه نشان داده که بر اساس همون گزاره اثر مرکب میتواند پایدارتر و با دوامتر باشد. خب شنونده با پیش شماره 0919 آخرش 55 گفته من 43 سالمه 15 سال سیگار کشیدم 9 سال ترک کردم، خیلی از لحاظ روحی و روانی برام اثرگذار بوده، واقعا سیگار افسردگی میاره. ممنونیم از همه پیامک هایی که شما دادید. ما امروز بخشی از برنامه رو به پیامک های شما اختصاص دادیم، چرا که برامون خیلی مهم بود نظر شما رو بدونیم و پیامک های شما رو بخونیم. خوشبختانه هم شما استقبال بسیار زیادی کردید، پیامک های بی شماری دادید، ما واقعا فرصت نداریم. ممنونیم که با ایران امروز در 11 دی ماه همراه بودید. در ابتدای برنامه ما به بحث بیماری هموفیلی و مشکلاتی که این عزیزان در دسترسی به دارو دارن پرداختیم، گفتگو کردیم با آقای احمد قویدل، دکتر احمد قویدل، و بعدش هم رفتیم سراغ گفتگو با آقای دکتر تبرسی از متخصصان حوزه بیماری‌های عفونی و درباره موج دوم آنفولانزا صحبت کردیم، و بعدم به موضوع دیگر برنامه یعنی سیگار پرداختیم، استعمال سیگار و واردات 500 نوع سیگار خارجی به کشور، در حالی که گفته میشه 200 برابر ضررشون بر نسبت به سیگار داخلی بیشتره، و در این مورد نظر شما رو پرسیدیم و پیامک‌های شما رو تا جایی که میشد خواندیم. ممنونم که با ایران امروز در 11ام دی ماه همراه بودید. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.